کشور اروپایی و قدرت اول اقتصادی در اتحادیه اروپا چندان با تشدید فشارها علیه روسیه موافقت نداره، به دلیل اینکه منافع اقتصادی و انرژی آلمان با روسیه گره خورده، مخصوصا در زمینه احداث و عملیاتی شدن خط لوله گازی نورد استریم 2. اما خب فرانسه به نظر من الان هماهنگ با دولت بایدن میخواد در واقع اروپا رو در جبهه متحدی با آمریکا در تشدید فشار علیه روسیه قرار بده. البته این مسئله مسلما در داخل خود اتحادیه اروپا اجماع نظر چندانی به نظرم در موردش وجود نداره. به هر حال در داخل اتحادیه اروپا ما با دو جناح کلی مواجهیم، یکی جناح سنتی هست و یکی جناح جوان. جناح سنتی عملا از کشورهای قدیمی اتحادیه اروپا تشکیل شده، خواهان نوعی روابط متوازن با روسیه هستند، در حالی که اون جناح جدید که بیشتر از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مثل لهستان و جمهوری‌های بالتیک و امثال اینها متشکل میشه، خواهان تشدید فشارها علیه روسیه هستند. به هر حال باید دید که در داخل اتحادیه اروپا کدوم نگاه غالب میشه. اگر نگاه هوادار آمریکا در مورد نحوه برخورد با روسیه غالب بشه، میشه انتظار داشت که اروپا در آینده نزدیک همراهی خیلی بیشتری با دولت بایدن در تشدید فشارها علیه روسیه خواهد کرد.
بله، حالا اشاره کردن در صحبتاتون که همراستا با سیاست آمریکا در قبال روسیه در واقع تلاش دارن که خودشون نشون بدن، این که چیز جدیدی نیست، یعنی همیشه در همه تحولات و تنش‌ها بین غرب و به خصوص آمریکا و روسیه چنین رویکردی رو داشتن اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا، اینطور نیست؟
خب ببینید، اینجا دو مسئله رو باید از هم تفکیک کرد. از سال 2014 که بحران اوکراین شروع شده، به هر حال اتحادیه اروپا همراستا با آمریکا به اعمال تحریم علیه روسیه پرداخته و در واقع سطح مبادلات تجاری دو طرف هم کاهش پیدا کرده. اما در برخی عرصه ها مثلا در عرصه انرژی هنوز هم اروپا بیش از 30% به گاز روسیه وابسته هست و لذا به این آسونی نیست که بخواهد کل روابط خودش رو با روسیه کنار بگذاره و به همراهی کامل با آمریکا در تشدید فشارها علیه روسیه بپردازه. در این حال فراموش نکنید که به هر حال روسیه به عنوان بزرگترین قدرت نظامی بعد از آمریکا در جهان محسوب میشه و در واقع تمرکز حضور نظامیان و تجهیزات نظامی روسیه در مرزهای غربی این کشور و حتی احتمال بروز درگیری بین روسیه و اوکراین، خب همه اینها مسائلی هستش که به طور مستقیم امنیت اروپا رو تحت شعاع قرار خواهد داد. لذا من تصور میکنم به رغم موضع‌گیری تند مکرون علیه روسیه، به طور کلی سران اروپایی فکر میکنم با احتیاط بیشتری در مجموع با روسیه در آینده برخورد خواهند.
بله، مشخصا در نظام بین الملل با این راهبردی که به حال در پیش گرفته شده، چه تحولاتی رو انتظار داریم که رقم بخوره؟
دو تحول عمده به نظر من به چشم میخوره. تحول اول شکاف روزافزون بین روسیه و غرب هست، یعنی هم از اروپا و آمریکا، و تحولاتی که از این ناحیه در نیمکره در واقع شمالی رو خواهد داد. تحول دوم این هستش که روسیه در واکنش به واگرایی فزاینده از غرب نگاه به شرق و تقویت خواهد کرد و توجه بیشتری به گسترش روابط با کشورهای حوزه شرقی یعنی آسیا خواهد داشت که مهمترین کشور در این زمینه مسلماً چین هست. در کنار اون کشورهایی مثل هند و کشورهای غرب آسیا به ویژه ایران و عربستان و سعودی و ترکیه در سیاست خارجی آینده روسیه جایگاه بالایی برخوردار خواهند شد.
بله، پس کشورها یا بازیگران تاثیرگذار توی این تحولات رو که حداقل نمیدونم حالا اونها هدف گذاری میتونن بکنن برای کاهش تنش‌ها یا اینکه ممکنه به نفعشون باشه اصلا این موضوع.
ببینید، در اینجا بحث پروژه و پروسه نکته در واقع مطرحه. به نظر میاد تحولاتی که در روابط غرب و روسیه داره رخ میده حاصل یک فرایند یا پروسه هست، یک پروژه نیستش. لذا این فرایند مسلماً تبعاتی خواهد داشت که همون گونه که خدمت شما گفتم تنش فزایند روسیه با غرب نتیجه
مثلا اینکه مثلا این چین و هند و اینا که فرمودید اینا استقبال میکنن از این تنش فزاینده یا نه ممکنه که وارد عمل بشن؟
خب اینجا تفاوت وجود داره. چینی ها همراه با روس ها به طور کلی به دنبال ایجاد یک نوع صف‌بندی و نظام و نظم بین المللی جدید هستن. مسلما همراهی این دو با همراه با هند موجب تقویت این جریان خواهد شد، از اون استقبال میکنن. خب کشورهایی مثل ایران و ترکیه هم که واقعا دچار تنش هستن، نه اینکه بگیم استقبال میکنن، ولی با توجه به این واقعیت برای گسترش روابط با روسیه تلاش خواهند کرد، در عینی که روسیه هم بیشتر مشتاق خواهد شد که روابط خودش رو مخصوصا در عرصه تجاری، اقتصادی، انرژی و حتی سیاسی دیپلماتیک به سمت شرق گسترش بده.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای میرطاهر از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خب صحبت‌های آقای سیدرضا میرطاهر از کارشناس مسائل بین الملل رو شنیدین در خصوص افزایش تنش‌ها بین روسیه و آمریکا و اظهار نظر آقای مکرون در این رابطه.
تازه‌های خبر.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت در اردیبهشت خبرهای خوبی درباره واکسیناسیون داریم. تا اول اردیبهشت انشاءالله فاز اول واکسیناسیون رو تموم و فاز دوم رو با سالخوردگان شروع میکنیم. دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه واکسن شفا فارمود و انسیتوپاستور وارد فاز سوم آزمایش بالینی شدن گفت برخلاف بسیاری از کشورها ما چشمانداز خوبی برای واکسن داریم. واکسن شفا فارمود مؤسسه رازی انستیتو پاستور مراحل نهایی تولیدشان را می‌گذرانند و انشاءالله تا تیر ماه واکسیناسیون عمومی را می‌توانیم شروع کنیم. خب 12:37 دقیقه هست. یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم رأس ساعت 12:30 دقیقه برنامه گفتگوی سیاسی رو شنونده خواهید بود از همین رادیو گفتگو. موضوعی که دربارش میخوان صحبت بکنن بررسی مجاری و نشانهای نفوذ و راههای تقابل هست. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. هر نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 30,105 میتونید با ما در میون بگذارید. همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان. و اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار ایجاد نظام منطقه‌ای هوشمندی شد که همه کشورهای منطقه در اون سهیم باشند و کارکرد اصلی اون مبارزه با تروریسم و شراکت راهبردی اقتصادی میان کشورهای منطقه باشه. درباره این موضوع با آقای حسین آجرلو از کارشناسان مسائل منطقه صحبت می‌کنیم. آقای آجرلو سلام بر شما.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادت در این ایام مبارک دارم.
خدمت شما. آقای آجرلو، حالا این نظام منطقه هوشمند نمیدونم تعریفش چی هست، اما در حال حاضر این نظام منطقه برای مقابله با تروریسم وجود داره یا نداره در منطقه؟
خب یکی از معضلات جدی که ما توی منطقه داریم در منطقه غرب آسیا معضلی به نام تروریسم هستش و تقریبا اکثر کشورهای منطقه به جز چند بازیگری محدود به نوعی آسیب دیدن از این وضعیت فعلی و تروریسمی که در منطقه وجود داره و حتی به نوعی اگر بازیگری در یک شرایطی در یک مدت کوتاهی از این مسئله نفی برده در مدت بعدی این مسئله شاید تسری پیدا کرده در کشور خودش. نمونه بارز اون ما شاید هستیم در بحران سوریه شاید بودیم که اگرچه تروریست ابتدا سوریه رو درگیر کرده بود و برخی کشورها همچون ترکیه و عربستان سعودی و کشورهای منطقه از این مسئله شاید استفاده میکنن، اما بعد از مدتی همین تروریست تقریبا وارد حوزه امنیت ملی همین کشورها شد و به نظر میرسه این بحث تروریست نیازمند یک هماهنگی بیشتری است. با توجه به اینم آقای حکیم در سخنرانی که اخیرا داشتن اشاره کردن که کشورهای منطقه نیازمند یک نوع یک نظام هوشمند هستن که برای این مسئله مقابله کنن و به نوعی منافع کوتاه مدت خودشون رو در این زمینه کنار بذارن و بتونن با این مسئله مقابله کنن. و ایشون یک بخش دومی هم در صحبتاشون داشتن، بحث همکاری‌های اقتصادی، چرا که مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی یکی از زمینه‌های بروز و تقویت جریانات تروریستی به خصوص جریانات تکفیری میشه و به نظر میرسه آقای حکیم با توجه به این دو نقطه تاکید ویژه‌ای رو بحث همکاری اقتصادی میان طرفین داشتن.
بله، در رابطه با اینکه منطقه نظام منطقه‌ای هوشمند چی هست توضیح بیشتری دادن؟ جزئیاتش مشخصه یا نه؟
ایشون خب واژه هوشمند اصولا در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل اصولا به یک فرایندی گفته میشه که یک نظامی باشه که در وضعیت به نوعی بتونه در شرایط مختلف هم به صورت قدرت نرم وارد بشه که به صورت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که بهشون بخش اقتصادیش اشاره کردم و هم در شرایط خاصی بتونه به صورت قدرت نظامی در قالب همکاری ها وارد بشه. یعنی هوشمندی داشته باشه که در همزمان در جبهه‌های نظامی امنیتی فعالیت جدی داشته باشه و همچنین در حوزه‌های اقتصادی هم توجه ویژه‌ای داشته باشه. و تاکیدشون با توجه به قسمت دوم صحبتشون به این هوشمند تقریبا این مفهوم رسونه که ایشون به خصوص بخش اقتصادی که اون چیزی که ما امروز در عراق میبینیم و حتی در کشورهای منطقه، این فقر اقتصادی زمینه بروزه و باید کشورها به این مسئله در کنار مقابله جدی امنیتی و نظامی به بحث اقتصادی کشورهای منطقه هم توجه داشته باشن و بی تفاوت به مشکلات اقتصادی کشورهای منطقه نباشن، چون اگر مجدد ما شاهد ظهور و بروز تروریسم باشیم قطعا همه کشورهای منطقه در میان مدت و بلند مدت از این مسئله آسیب خواهیم.
بله، حالا با توجه به شرایطی که منطقه داره و روابطی که به حال کشورهای منطقه با همدیگه دارن در حال حاضر، اگر بخوایم نگاه واقع بینانه به این موضوع داشته باشیم، چقدر اصلا این پیشنهاد قابل تحقق میتونه باشه؟
خب یکی از هوشمندی‌های بحث که آقای حکیم مطرح کرده ورود به بحث اقتصادی است. در نظریات روابط بین الملل و توصیه‌ها و تحلیل‌هایی که در حوزه روابط بین الملل انجام میشه، ما شاهد اون هستیم که تأکید میکنن که ورود به عرصه‌هایی که به نوعی امنیتی نیست و نظامی نیست و سطح تنش در اونها بالا نیست، به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، زمینه‌های بسیار خوبی برای ورود به بحث‌های همگرایی هستش و به نوعی همگرایی به تدریج باعث نزدیکی کشورها میشه، چرا که منافع اقتصادی کشورها رو به سمت این میکشه که بتونن حتی در آینده مشکلات امنیتی و نظامی خودشون هم حل کنن. به نظر میرسه اگر در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام بشه، این مسئله در حداقل در بلند مدت نتیجه خواهد، اما اگه نه، این مباحث سیاسی، امنیتی و و نظامی به عنوان یک مانع جدی همچنان مطرح بشه و اونا به عنوان یک موضوعات اصلی بین کشور باشه، به نظر من چشم‌اندازش یه خود دور از انتظاره. ولی اگه در حوزه اقتصادی و حوزه‌های فرهنگی اجتماعی ورود پیدا بشه، به نظر میرسه میتوان تو آینده حداقل بلند مدت به کاهش سطح تنش در منطقه امیدوار بود.
بله، ابعاد دیگه ای هم این پیشنهاد میتونه داشته باشه که من ازتون نپرسیدم، اگر هست بفرمایید.
من به نظرم میاد که حالا غیر از این که حالا این مسئله در عراق مطرح شده که عراق به نوعی خودش رو قربانی تنازعات منطقه‌ای میدونه و به نوعی کشمکش هایی که آمریکا، عربستان و به نوعی رقابت هایی که با جمهوری اسلامی ایران دارن در اون منطقه به عنوان یک عامل مخرب در عراق وارد شدن، ما باید به اینم توجه کنیم که عراق و سیاستمداران عراقی به این توجه دارن که هر چه زودتر اختلافات بین کشور مخصوصا کشورهای منطقه به خصوص بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان حل بشه و به نوعی کاهش تنش بشه. همین اخبار زد و نقیزی هم از برخی از گفتگوها در عراق در این چند روز مطرح شده نشون میده که عراقی‌ها تمایل دارن که به نوعی بحران‌های اون چیزی که عامل بی‌ثباتی در عراق رو می‌بینن با افزایش گفتگوهای منطقه‌ای و یه مقدار حاشیه زدن آمریکا و گفتگوهای مستقیم بین بازنگرهای منطقه به نوعی بتونن به منافع هم اولا به منافع عراق کمک کنم و در سطح کلانتا به منافع منطقه کمک کنم.
بله خیلی ممنونم آقای آجرلو، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب گفتگوی من رو با آقای حسین آجرلو از کارشناس مسائل منطقه‌ای شنیدید در خصوص پیشنهاد تشکیل نظام منطقه‌ای هوشمند برای مبارزه با تروریسم که سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق ارائه کرده بود.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:46 دقیقه هست. همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. وزارت سمت هفته گذشته فهرست 19 مجوز و رویه مخل تولید رو برای بررسی و رفع به هیئت مقررات زدایی ارسال کرده. نگاهی به این مجوزها نشون میده که حذف اونها مشکلی در فرایند نظارت ها ایجاد نخواهد کرد. ببینیم چرا این فرایند بالاخره اصلاح نمیشه و درست نمیشه. در هم گفتگو با آقای ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران. آقای جمیلی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شرمندگان عزیز.
سلامت باشید. در رابطه با این
عباداتشون همه مورد قبول.
سلامت باشید. در رابطه با این اقدام وزارت سمت نظر و دیدگاهتون چی هست؟
ببین وزارت سمت را فکر میکنم که وزیر سمت و سوی خوبی را انتخاب کرده که این کار انجام بگیره و رفع مقررات زائد و یا رفع موانع تولید یکی از مشکلات اساسی ماست که ولی توی این بحث باید چند تا مطلب خوب توجه بکنیم. ببینید ما متاسفانه مفهوم اولویت رو توی کارهامون در نظر نمیگیریم. ما باید ببینیم که در رفع موانع و مشکلات چه اولویت هایی رو داریم. ما گاهی اوقات تشخیص اولویت هامون به مصلحت میشه و اینه که بیایم کدوم اولویته میایم توی بحث های دوستانه قرار میدیم. ما باید به صورت علمی و بر مبنای این که کدامش تأثیر بیشتری در ارزش افزوده داره مورد توجه قرار بدیم. اگر بیاییم هر شاخه این مشکلات رو به دست بیاریم باور بکنید در شرایط سخت امروز کرونایی و فشارهای بی حد تحریم ما میزان موفقیتمون خیلی خیلی خوب باشد.
خب الان این 19 مجوزی رو که وزارت سمت داده به هیئت مقررات زدایی میتونین ستاشو از مهمترینشو برامون بگید و اینکه اصلا اگر فرض کنیم که اینها هم حذف بشن نتیجهش به نظر شما چه خواهد بود؟
ببینید اولا این هیئت مقررات چیز مقررات زدایی باید سریعتر تصمیم بگیره. خود این هیئت میاد واگذار میکنه به یک کارگروه تا کارگروه توی دوران کرونایی که جلسات تشکیل نمیشه و انجام نمیده انجام بده یک زمان طولانی میبره. من خواهشم این هست که این باید سریع تصمیم گیری بشود. ببینید ما متاسفانه زمان رو از دست میدیم و چون زمان رو از دست میدیم خیلی از مشکلات ما میمونه. همین الان شما نگاه بکنید برخی از کسانی که در سال 97 از مقررات استفاده کردن و ورود موقت کردن هنوز در صد ارزی که باید برز میگردوندم مشخص نشده. ببینید چرا الان 1400 تصمیمات 97 هنوز برای تکلیف باشه؟ ببینید بحث ما این هست که باید بشینیم و بر مبنای نظریه کارشناسی و واقع‌گرایانه اون چیزی که میتواند انجام پذیرد انجام بدیم. اگر ما الان تصمیم نگیریم، کسانی که میخوام برن ورود موقت انجام بدن و توی ورود موقت بیان ظرفیتشون رو تکمیل بکنن یا به ظرفیت اسمی برسن، هنوز بلا تکلیف هست.
بله. خب چی بله. پس شما معتقدید که بررسی اون تصمیمات و اتفاقاتی که باید هم تو هیئت مقررات زده اتفاق افتاده باید یه مقدار روندش تسریع بشه، اگر هم حالا این اقدام وزارت سمت اقدام مؤثر و مفیدی بخواد باشه. دیگه از فقط چند یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم با شما صحبت بکنیم، بهمون اگر بگید که مشکلاتی که در واقع در اگه بخوایم به همون مسئله اولویت بندی شما تکیه بکنیم اتکا بکنیم قابل اولویت بندی هست، مهمترینش چیا هست؟ چه چیزهایی باید حل بشه تا این فرایند اصلاح بشه؟
ما مشکلات و عمدمون برمیگرده قدیم امضاهای طلایی بود، الان شده تیکای طلایی. ما یکی از موضوعاتی که همیشه تولید کننده داشته با بانک ها بود، گمرک بود، در صدور مجوز ها بود. ولی اینا یه چیزهای کلیه و قبلا هم روز بارها و بارها چه در جلساتی که با مسئولین از ریاست جمهوری گرفته، رئیس قوه قضاییه گرفته، رئیس مجلس گرفته، چه در کمیسیون های مجلس، چه در جلسات هایی که در اتاق بازرگانی برگزار شده، همه اینها گفته شده. یعنی الان ما این رو نداریم که شناخت نداریم به مشکلات. ما مشکل من این هست که تصمیم گیری نمی شود. ببینید در دوره فعلی سران سقوه در جلساتشون هر چی تصمیم بگیرن قابل اجراست. ولی بیاییم واقعا بررسی بکنیم ببینیم دستور جلساتی که برای سران سقوه بردن چقدرش با مشکلات موجود جهش تولید یا رفع موانع تولید یا پشتیبانه تطابق داره. برای همین من بحث مفهوم اولویت رو گفتم. ببینید الان مشکلات اختلاف بین سنگ آهن یا و پولا چرا باید این همین زمان بر باشه؟ الان مشکلات خودرو سازان چرا باید اینقدر طولانی باشه؟ طولانی شدن این مشکلات باعث میشه که مشکلات لاین حل میشود. به موقع تصمیم گرفتن و به موقع عمل کردن باعث میشود که ما خیلی راحت‌تر رفع موانع بکنیم، خیلی راحت‌تر واحدها رو پشتیبانی بکنیم، خیلی راحت‌تر به جهش تولید دست پیدا بکنیم.
بله.
ما میگیم زمان رو از دست ندیم.
بسیار خوب.
الان همین که تشکیل جلسات به صورت مجازی هست یه بهانه رو از همه گرفته.
بله.
حتی کسی که کرونا گرفته باشه میتونه مجازی.
بسیار خیلی ممنونم آقای جملی از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. خب بهونه صحبت ما با آقای ابراهیم جملی رئیس خانه اقتصاد ایران، چالش بزرگ مجوزهای کسب و کار پیش روی تولید در سال 1400 بود. خب به لحظه پایانی برنامه رویداد امروزمون می‌رسیم. چند تا نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. یه بار دیگه بگم که 17 و 30 دقیقه امروز برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم حضور شما خواهد شد. از همین رادیو گفتگو موضوعی که در موردش صحبت میشه بررسی مجاری و نشانه‌های نفوذ و راه‌های تقابل هست. نقطه نظرات و پیشنهادات شما از طریق سامانه پیامکی به شماره 301035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 قابل دریافت هست برای ما. این رو هم دوباره بگم که در ماه مبارک رمضان برنامه بدون خط‌خوردگی رو از گروه سیاسی رادیو گفتگو نخواهیم داشت و تنها برنامه خبری تحلیلی که تقدیم شما میشه همین برنامه رویداد خواهد بود. خب در این شرایط کرونایی هم که دیگه همه میدونیم که مسئولیت ها و وظایفمون در قبال مهار و کنترل و کمک به مهار و کنترل این بیماری چه هست، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، ماسک رو بزنیم، انشالله که به مرور هم واکسیناسیون انجام خواهد شد و همه ما با خیالی راحت انشالله در مجامع حضور پیدا میکنیم. تا اون زمان حتما موارد و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مجله تحلیلی خبری رویداد تقدیمتون شد توسط همکاران خوبم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. شنوندگان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ف فضلا من الله ونعمة.